والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در ثمراتی بود که مرحوم شیخ نقل از مرحوم کاشف الغطا کردن. سه تا ثمره بود از ایشون نقل شد، بعد خود ایشون هم یکی دو تا ثمره یا بیشتر اضافه کردن. ثمرات و موارد ثمرات سگانه مرحوم کاشف الغطا گذشت. مورد چهارم ثمره ایست که مرحوم شیخ به این عنوان ذکر کردن که تبهر الثمره در تعلق خیارات، ثمره بین کشف و نخل، فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و احتساب مبدع الخیارات. اینا رو میشه در یه جا جمع کنیم، میشه هم ستاش کنیم، چون متقاربه به همه. در مورد چهارم این عنوان رو ما میدیم، ظهور ثمره کشف و نقل در تعلق خیار و حق شفعه کنم، یعنی خیاریست و احتساب مبدع الخیار. در تعلق خیارات مقصود ایشون ظاهرا اینه که بنابر نقل خیار هست و بنابر کشف لا یتعلق الخیار، که بین دو مسلک کشف و نقل یه جایی تصور کنیم که بنابر کشف خیار، بنابر یکیشون خیار نباشه، متعلق نشه، بنابر دیگری متعلق بشه. این رو چطور میشه فرض کرد؟ در فرض در خیار عیب و غبن آقایون تصویر کردن بعضی ها به این ترتیب، گفتن اگر این شیء مبیع یا سمن، شیء مبیع یا احد العوضین در زمان عقد فضولی معیب نبود، صحیح بود، ولی بعد از عقد و قبل از اجازه معیب شد. یا در زمان عقد فضولی قیمت سوقیش مطابق بود با اون قیمت المسما، سمن مسمایی که قرار داده شده در بیع، ولی بعد قیمتش اومد پایین تو بازار، قبل از اجازه و بعد از بیع فضولی قیمت اومد پایین، پس حصل العیب یا حصل الانخفاض فی القیمه و المالیه سوقیه حصل بعد البیع و قبل الاجازه. اینجا خب گفته میشه که بنابر کشف اگر اجازه کرد بعد مالک و قائل به کشف شد، این کشف حقیقی، خیار عیب یا خیار غبن نیست. چرا؟ چون بنابر کشف بیع از اون زمان اول یقع صحیحا، و در اون زمان که وقع صحیحا لم یکن لا عیبون فی المبیع یا فی العوض ولا اختلافون فی القیمت السوقیه بین المسمى والقیمه، پس نه عیبی بود و نه غبن. بعد در ملک مشتری آمد پایین، یا در ملک مشتری معیب شد، خود ربطی به چیز نداره. و اما اگر قائل به نقل شدیم، بنابراین که قائل به نقل شدیم، اون وقت اگر تارتن یفرر اینکه مشتری اصلا لم يطلع على العيب ولم يطلع على النقص في الماليه غاب تا بعد از اجازه، عیب واقع شده، واقعش مالیت هم پایین آمده، ولی این مطلع نبود مگر بعد از اجازه مطلع شد. اگر این چنین شد، اون وقت در اینجا گفته میشه که بنابر نقل وقع البيع حين الاجازه، وحين الاجازه كان معيبا العوض، وحين الاجازه كانت قيمته السوقيه اقل من المسمى، فله حق خيار الفسخ. پس خيار فسخ داره. در تعلق خيار بين این دو مسلک فرق شد. که بنابر کشف لا یکون لهو حق الفصل، چون لم یکن یقع البیع فی المعیب بل وقع البیع علی الصحیح بنابر کشف، وقع چون نقل و انتقال از اول انجام گرفته بنابر کشف، و همچنین باع شیئا قیمته مساویا مع القیمه مساویس با قیمت سوقی. و پس در جایی که مشتری عالم به این عیب یا این غبن نشد مگر بعد از اجازه، در اینجا این تفصیل مثلا در تعلق خیار ثابت میشه که بنابر کشف لا یکون له حق الفسخ، چون وقتی خریده شد، خریده شد به همون قیمت سوقی و صحیحا خریده شد، بعد در ملک او آمد پایین قیمتش، مثل هر مالی که قیمت سوقیش بیاد پایین در ملک انسان باشه، خب انسان یه خسارتی میکنه، ولی این خسارت رفتی دیگه به چیزی نداره، رفتی به بازار داره، دیگری نداره. وقتی که خرید که زمان عقد بود و عقدم صحیح شد، در اون زمان خودش صحیح شد، نه معیب بود و نه مالیت مقبون بود، بنابر نقل نه یکونو لا محاله، حالا مخواد منتقل بشه، حالا این معیب است و حالا این مقبون است، مالیتش کمتر از مقداری است که ثمن المسمی مشخص شده. و اما این در صورتی که علم مشتری به عیب یا به غبن بعد از اجازه باشه، اگر علم مشتری قبل از اجازه شد، اذا علم المشتری به معیب شدن این شی قبل از اجازه، اگر اون وقت اونجا چطور، اگر در باب عیب و غبن ما گفتیم که علم به غبن، جهل به عیب و جهل به غبن شرط در خیار عیب و خیار غبن، یعنی اگر هر آینه مال مشتری زمان عقد میدونسته که این مغبونه در قیمت سوقی یا میدونسته که این معیبه، بازم اقدام به خرید کرده، اونجا خیار نیست، شاید مشهور این باشه که شرط کنن در ثبوت خیار عیب یا خیار شرط خیار غبن، جهل ما طرف را از عیب، اما با فرض علم، مخصوصا اگه کسی دلیلش بر خیار لا ضرر باشه، این اقدام بر ضرر کرده خودش، اینجوری میگن در بحث خیارات، این بحث خواهد آمد اینجا. پس در فرض جهل، در فرض علم مشتری به این که این معیبه حین خرید، گرچه بایع نگفته معیبه، به عنوان صحیح میفروشه، ولی مشتری میدونه این معیبه، یا میدونه این قیمتی که داده کمتر از قیمت، بیشتر از قیمت سوقی است. اگر فرض کردیم که در این چنین جایی خیار عیب و خیار غبن نیست، چون مقدم خود این آقا اقدام کرده بر این ضرر مالی، اگر این را قائل شدی خیلی خوب، پس اثر دیگه نداره، چون نه بنابر نقل خیار هست، چون قبل از اجازه میدونسته این معیبه، پس زمان بیع بنابر نقل که زمان اجازه است، عالم به معیب بودن مبیعه و عالم به مغبون بودنه، و چون با علم و با علم بوده نجح، هم به عیب عالم بوده هم به غبن، اگر غبن بوده عالم بوده و بازم اقدام کرده بر معامله، یعنی رد نکرده، فسخ نکرده، پس خیارم نداره. و اما اگر نه، بنابر در باب خیار و عیب و غبن گفتیم میزان علم و جهل مشتری نیست، حتی با علم و جهلش هم اگر بایع فروخت شیئی را مبنیاً بر اینکه صحیح باشه، گرچه مشتری بدونه این داره دروغ میگه، این معیبه، اونجا هم خیار داره، کما لعله هو صحیح، دیگه این بحثش در بحث خیارات خواهد آمد، که مرجع خیار عیب و خیار غبن به شرط ضمنی است، و این شرط ضمنی مستلزم خیاره تخلفش، چه او بدونه چه ندونه، جایی که مشتری هم بداند که این معیبه، ولی بایع میفروشه بناء علی الصحه، بداند که این داره گرون میفروشه، ولی بایع بفروشه بناء بر اینکه قیمت سوقی مثلا همینه، و بعد مشتری آمد بگه من حق فسخ دارم، داره. بنابراین که این علم رافع خیار نباشه، علم مشتری رافع خیار نباشه مگر شرط بشه در معامله، گفته بشه با اسقاط خیارات، خیارات خیار عیب و خیار غلط. بنابراین مبنا باز هم دیگه این ثمره باز هم ظاهر میشه حتی در اونجایی که علم مشتری به عیب یا به قبل قبل از زمان اجازه باشه، که گفته میشه بعد بنابر نقل چون از حالا مخواد مالک بشه خیار فسخ داره، ولی بنابر کشف چون از سابق مخواد مالک بشه دیگه خیار فسخ نداره. در تحقق انتقال دیگه، نقل و انتقال، بنابر نقل و انتقال حالا میشه و این آقا در این زمان عالمه، خب باید دیگه در ظرف تحقق عقدش شرعی. پس بنابراین این را در اون مسئله خیار ما اگر قائل شدیم به این که علم و علم مشتری مانع از خیار عیب نیست، این قید را دیگه لازم نداریم اینجا بزنیم. این ثمره میشه اینجوری که بناءً علی الکشف لا خیاره للمشتری، چون در زمان عقد نه بیعی بود و نه قبل، بناءً علی النقل خیار للمشتری، بناءً علی النقل یکون للمشتری الخیار، چه عالم شده باشه قبل از اجازه چه عالم بشه بعد از اجازه. جایی که عیب یقع و غبن یعنی نقص مالیت یا عیب وقع بعد العقد و قبل الاجازه، اینجا بنابر نقل مطلقا له الخیار، چه علم بهی المشتری چه لم یعلم، و بنابر کشف مطلقا لیس له الخیار، چه علم بهی باز چه لم یعلم، چون از اول امضا شده صحت معامله از اول درست شده. و اما اگر در اون مسئله ما قائل شدیم بر این که جایی که کسی عالم شد، مشتری عالم شد به عیب، یا عالم شد به اینکه مالیت از ثمن از قیمت سوقی بیشتره، خیار دیگه نداره در اونجا، چون خودش اقدام کرده برای این چنین معامله ای. اونجا باید این قید بزنیم که این ثمره کجا ظاهر میشه بین نقل و کشف، در جایی که کسی جاهل بود، مشتری جاهل بود الا ان اجاز، عیب واقع شده بود قبل از اجازه، مالیت و قبل مقبونیت حاصل شده بود قبل از اجازه، ولی مشتری عالم نبود به این مگر بعد از اجازه اطلاع، اون وقت علی النقل خیار داره چون حالا منتقل شده و زمان انتقال معیب بوده یا مقبون بوده. علی الکشف از اول چون منتقل شده اون زمان که نه عیبی بوده و نه مقبونیتی بوده، وقع الغبن نقصان مالیات یا عیب فی ملکه بنابر کشف، فلا یکون حین اذن له الخیار. پس بله تا زمان اجازه جاهل بوده، بعد از اجازه عالم شده، متفق شده که این معیوب شده. خب بله، هم ما برگشتیم داریم میگیم که این دوتا این ثمره بنابر یکی از اون دو مسلک مطلقا هست، بنابر یکی مسلک دوم فقط در اون صورت است که مشتری جاهل باشه تا زمان اجازه، ولا یعلم الا بعد الاجازه به معیوب شده. پس خلاصه ثمره اولای از این سه تا ثمره‌ای که در این مورد رابع مرحوم شیخ بار میکنه اینه که در تعلق خیار یظهر الثمره بین القولین، یعنی در اصل وجود خیار، ثبوت خیار، یظهر الثمره بین القولین، که در خیار عیب و خیار قبل جایی که عیب و قبل حدث بعد العقد الفضولی و قبل الاجازه، اینجا یا مطلقا خیار داره با مشتری در جایی که بنابر نقل مطلقا خیار داره، بنابر مسلک اول که المجهل رافع خیار نیست در باب این المعامله، یا اگر قائل شدیم که المجهل رافعه باید قیدش بزنیم بگیم جایی که فرض کنیم این علم لم یعلم الا حین الاجازه، علم بعد الاجازه و بنابر نقل له الخیار، چون انتقل شیء معیب و انتقل شیء بقیمت اکثر من القیمة السوقیه فهو مغبون، خیار داره. اما علی الکشف چون از اول این آقا مالک میشه لیس له الخیار، چون وقع العیب فی ملکه. نه دیگه از این طرف تقریبا مشترک صاحب خیار نیست، جایی که مگر اون سمن درش چیز باشه. خب برای میکنه دیگه، برای مشتری در اینجا مشتری وقتی جاهل بود بنابر نقل، چون زمان اجازه زمان چیز انتقال قهرن یکون له الخیار، بنابر کشف چون از اول این مالک میشه و اون وقتی که مالک شد لم یکن معیبن و لم یکن بعد مغبونن، پس خیار ندارد، پس خیار. خب حالا دیگه اون میشه مباحثه. پس بنابراین این اصل ثمره ای که در این چیز اول تعلق ظهور ثمره فی تعلق الخیاره، تصویر چگونگی ظهور ثمره در تعلق خیاره. حالا این مطلب آیا درسته که واقعا خیار عیب و خیار غبن بنابر کشف میشه بگیم در اینجا نیست، بنابر نقدی هست یا مطلقا یا اقلا در جایی که عالم نبود تا زمان نقد، تا زمان اجازه. آیا این مطلب قابل قبوله که ما بگیم بنابر کشف اینجا، بنابر کشف حقیقی، خیار برای این آقای مغبون یا آقایی که مال مبیع معیب منتقل شده بهش، چون از اول منتقل شده و از اول زمان انتقال عیبی در کار نبوده، غبنی در کار نبوده، اینجا اینچین معاملهی دیگه خیار غیب، خیار عیب نیست یا خیار غب نیست. انصافش اینه که در صورت جهل، جهل در زمان تا زمان اجازه، جهل مشتری، جهل اون شخص به این که این عیب حاصل شده، این را نمیشه قبول کرد حتی بنابر کشف، کشف حقیقی، که این آقای جاهل به این مسئله خیار نداره بعد از تحقق اجازه بنابر کشف، بلکه صحیح اینه که بنابر کشف حقیقی اگر جاهل بود تا زمان اجازه، بعد از اجازه مرتفت شد که این معیبه، این دارای خیار عرفن، حتی بنابر کشف حقیقی دارای خیاره. اما اگر مغبون یا من انتقل الیه العیب مجیز باشه که خیلی روشنه، اگر مجیز بعد از اینکه اجازه کرد، چون فرض بکنیم مجیز مشتری بوده مثلا، بعد معلوم شد اجازه کرد شراء را، شراء فضولی را از طرف خودش، بعد دید که این معیب، این چه مبیع معیبه یا مغبون شده درش، در مجیز که خیلی روشنه که مجیز انما اجازه مبنی بر این که اجازه اون معاملهی که یکون و طرفاه و صحیحن، اگر میدونست زمان اجازه که این معیب بود یا میدونست که این قیمت سوقیش پایین بود اجازه نمی کرد. آقای مجیز اگر میدونست که این مالی که منتقل شده به او به شراء فضولی در زمان شراء درست بوده، ولی حالا که اجازه کرده میخواد اجازه کنه، این معیبه، اجازه نمی کرد، چون اختیار داشت اجازه نکنه و مال خودش رو بگیره. در فرضی که مجیز طرف معیوب و مغبون بخواد بشه، معیوب را بگیره یا مغبون بخواد بشه، در اون طرف که خیلی روشنه عرف اینجا فرقی نمیذاره بین این آقای مجیز و بین اون بیچاره که میاد بیع میکنه، بعد معلوم میشه قبل از بیع مال معیب بوده، چون فرق میکنه بین این دو طرف، چون به لحاظ مجیز اجازه در حقیقت درسته از نظر انشاء بیع نیست، ولی از نظر روح حقیقت بیعش به اجازه است نسبت به او، یعنی از طرف او تحقق بیع، از طرف او یا استناد بیع به لحاظ او، استنادش حقیقتا از زمان اجازه است. اون رو نمیشه کسی ملزم کنه که تو بگی اینجا تو خیار نداری، چرا چون اجازه کاشفه از صحت از اول میگه خب من اگه میدونستم که اینجا اجازه نمیکردم چون جاهل بوده فرض. در طرف مجیز خیلی روشنه که در طرف مجیز فرضه، ولی اینکه این کاشفیت حقیقی را هم کسی بگیم به هر شکلی بخوایم بگیم، حتی به شکل اینکه تعقب اجازه شرطه، اینجا مجیز میگه من اگه میدونستم که این را اجازه نمیکردم، اجازه من در اثر جهل من بود به اینکه این نبی معیق شده، من که مجبور نبودم به اجازه کردم، مختار بودم، میتونستم اجازه نکنم، مال خودم دیگه. اینجا خیلی روشنه که از نظر عقلایی این خیار رو قطعا داره، و چون مدرک این خیار در حقیقت چیه؟ مدرک این خیار همون شرط ضمنی و سیره عقلا و بنای عقلا و امثال ایناست، این شرط ضمنی هم در اینجا هست. یعنی این آقای مجیز وقتی اجازه میکنه یعنی شرط کرده ضمناً که من این اجازه رو مشروط به این میکنم که لا یظهر عیبون قبل از این اجازه من، مفاد اون شرط ضمنی عدم وجود عیب و عدم وجود غبن قبل از اجازه است. کدوم مبنا؟ نه چرا کشف از چرا حفظ میکنیم به این بیان که اون شرط ضمنی که منشأ این اقتضا این خیاره، اون شرط ضمنی اینجوریست که آقای مجیز شرط داره میگه من اجازه میکنم ولی مشروط، مشروط بر این که بعد ظاهر نشه که این از قبل از اجازه من بیه. چطور میگیم در باب بیه شرط ضمنی هست که قبل از بیع معیب نشده باشه، قبل از بیع قیمت سوقی پایین نیامده باشه؟ این شرط ضمنی پس معداش مشروطش قبل از بیع نیست، قبل از استناد بیع به مالک. باز میخوام اینجوری میشه، میشه مبنای این خیار عیب یا خیار غبن عبارت از اون شرط ارتکازی ضمنی است که این شرط ارتکازی ضمنی مشروطش اینه که ان لا یکون غبنون، ان لا یکون عیبون قبل استناد البیع الی، نه قبل انشاء البیع. اینجوریه دلیل کشف درسته، باقیش بر خودش، ملکیت از اول میاد ولی خیارم داره، چون خیار که با کشف منافات نداره، خیار از حین میخواد حق فسخ میده از این زمان، نه اینکه معامله رو باطل میکنه. پس اون شرط ضمنیه عبارت از اینه، شرط ضمنی را این شکلی ما بایستی تفسیر کنیم، چون این خیار از خیارات عقلایی است دیگه، خیاراتی است که شارع هم امضا کرده اون ارتکازات عقلایی را. حالا یا برمیگرده به جعل خیار از طرف عقلا که بعضی ها قائل شدن در بحث خیار را عیب کرد، یا به برمیگرده به اینکه اینجا یک شرط ضمنی هست، پس این خیار شرطه یا خیار تخلف شرطه که مرحوم میرزا اینو میگه و بعضی از بزرگان اینو گفتن، این برگشتش به خیار شرطه و عقلا میان موضوعش رو درست میکنن، اون اشتراط ضمنی رو مشخص میکنن در ضمن خیار تخلف شرط. علا کل المبنیین در اون بحث بالاخره اینجا خیلی روشنه که این چنین مجیزی بهش حق فسخ میدن، که تو چون اجازه کردی و کشفم درسته، از اول هم ملکیت حاصل شد دیگه، تو حق فصل داره دیگه، بابا من اگه میدونستم که اجازه نمی کردم. میگن این مثل اون بایعی است، مثل اون مشتری است که بخره جاهلا عن الغبن والعیب، بعد یظهر این که قبلا معیوب شده قبل از عقل، این با او هیچ فرقی نداره عندنا. و این معناش اینه که اون دلیل این خیار چه سیره عقلایی باشه ابتداعا، چه از باب شرط زمینی باشه، مفاد اون شرط زمینی عبارت از این است ان لا یکون معیبن، ان لا یکون مغبونن قبل استناد البیعی، نه ان لا یکون معیبن، ان لا یکون مغبونن قبل انشاء البیع فضولتا، انشاء بیع میزان نیست، استناد البیعی میزانه. بله شرط در هر دو جا یکیه، نه دو تا شرط نداریم، یه دونه شرط داریم. چرا؟ کشف که با خیار منافات نداره، کشف حقیقی دست نداره، من خیار خلاف کشفه، خیار حق فسخ معامله صحیحه. پس بنابراین لا منافات بین ثبوت الخیار در اینجا، بل کشف الحقیقی هم ثبوت خیار هست اینجا برای مجیز. اگر کان جاهلن به عیب یا مقبون بودن خیار داره، اگر جهلش جاهل بود تا زمان اجازه، اجازه کرد بعد انکشف این که این بیع صحیحه، کشف هم درسته، از اول هم مالک شده، ولی خیار داره، حق فسخ میتونه حالا فسخ کنه. چرا؟ چون شرط زمینی این بوده که ان لا یکون معیبا، ان لا یکون مغبونا قبل انتسابه الیه، وقد کان معیبا وقد کان مغبونا قبل انتسابه الیه. عقد مالکی یعنی چه؟ زمان اجازه درست میشه. عقد مال استناد که گفتیم فی ما سبق زمان اجازه درست میشه. بابا خیار که منافات با عقد نداره، خیار که همه عقود خیار، همه عقود خیاری عقودن صحیحن، ملکیت هم هست، خیار هم هست. خیار میگه منافات با عقد داره. جهر. خب بس چی؟ خیار مربوط به خیاری بودن مربوط به مدرک خیاره. چه عقدی خیار داره چه نداره، کجا خیار هست، این مدرک خیاره. باز ببینیم اون وقت مدرک خیار، اگر مدرک خیار ما عبارت از شرط زمینی بود یا سیره عقلا بود مثل اینجا، خب میگیم بابا سیره عقلا اینجا رو میگیره. مدرک خیار ما عقد صحیح سالم فرضاً در یه جایی مبیع معیب بود، شد بعد از بیع نه قبل از بیع، مشتری هم عالم بود، شرعا نمیشه جعل خیار کرد برش؟ میشه جعل خیار کرد، محال که نیست جعل خیار، ترافی با صحت که نداره جعل خیار، دلیل نداریم. نه اینکه اگه جعل خیار شد بیع باطل شد. خیلی خوب، پس شما دارمدار دلیل واسطی باشید. جعل خیار که منافات با صحت بیع نداره. پس اگر یه جایی یه دلیلی آمد گفت که گرچه بیع بعد از عقد شده نه قبل از عقد، بازم تو خیار داری. ما میگیم نه نمیشه این کارو بکنی، تو اشاره میگیم سلام نه ها دلیل نداریم، به قول ایشون دلیل نداریم. پس امر دار مدار دلیله، واسه پس بریم دنبال دلیل خیار. دلیل خیار در باب بیع قبل، در باب خیار قبل و خیار عیب عبارت هست از سیره عقلا، که این سیره عقلا رو به دو شکل تقریب کردن. یکی سیره عقلا ابتداعا خود خیار جعل کرده و شارع امضا کرده، مثل مرحوم امام اینجوری تفسیر میکنه در بحث خیارات، خیار قبل و عید را. بعضی ها مثل مرحوم مرزا میگن نه سیره عقلا بر خیار نیست، اینجا سیره عقلا بر موضوع خیاره. این عقلا در اینجا شرط زمینی دارن، چون هر کسی که اقدام میکنه بر معامله ای مبناش بر سلامت مبیع است، چیز سالم میخواد نه چیز غیر سالم. این برگشت به یک شرط زمینی ارتکازی است که فاسد باشه، مبیع فاسد باشه چیه؟ عیب باشه. خب درسته. خب یکی اونم بعد ما هنوز یکی نرفتیم، اونم ملحقش میکنیم. بله ما اول در این طرف که روشنه بگیم، تا بعد بگیم اون طرف هم مثل این طرف. پس بنابراین ما باز میریم دنبال دلیلمون بر خیار. دلیلمون بر خیار این شرط ارتکازیست، یا سیره عقلا، یا سیره بر کبرا، یا سیره بر صغرا، فرق نمیکنه از این نظر. وقتی ببینیم آیا سیره عقلا در اینجا نیست، قطعا هست. عقلا در اینجا میگن این آقای مجیز، در اینجا خیلی روشنه وجود این سیره. پس دلیل بر وجود خیار در اینجا حتی بنابر کشف عبارت از سیره عقلا. سیره عقلایی که در سیره عقلایی که خلاص شد زمان فرض کنید زمان عقد فضولی، فرض کنید زمان عقد فضولی، ولی در زمان عقد فضولی این شرط شده. نه نه نه، شرط زمینی اینه که زمان حتی در خود عقد، شرط ارتکازی اینه که ان یکون مع المبیع صحیحا الی زمان الاستناد الی المالک. چرا به درد او اصلا به درد میخوره چیزی که به درد. پس بنابر پس ما هستیم و مدرک خیار، مدرک خیار ما سیره عقلا وقته شد، حالا بر کبرا یا بر صغرا. این سیره عقلا ملاکش فرق نمی کنه بین این که این آقا جاهل باشه قبل از عقل یا جاهل باشه قبل از استناد عقل به او، هر دو علی حد سیر. میزان در زمان است که بخواد اعمال تصرف کنه و مستند کنه عقل رو به خودش و تنفیذ کنه، چه خودش تنفیذ کنه، خودش زمانش زمان عقد باشه جایی که اصیله، زمان استناد هم همون زمان انشاء عقده، چه زمان استناد بعد باشه آنچه که عند العقلا لازمه اینه که این آقایی که داره تصرف میکنه و مستنده ملزم میکنه خودش به این معامله، این آقای ملزم نباشه مقبون باشه، اقرار به جهل نباشه بشه، این بیاد خودش ملزم کنه در به شیعی که قیمت سوقش کمتره، این نباشه مقبون بشه، یا این اقدام بر الزام خودش و تنفیذ اون عقد ولو از اون زمان از زمان گذشته بخواد تنفیذ کنه اون عقد رو، این نبایستی در این تنفیذ نبایستی گول بخوره، نبایستی مبنی بر سلامت و صحت آمده این کار کرده. پس اگر نبود اون ارتکاز عقلا و سیر عقلا چه به نحو صغرا رو درست بکنه، شرط زمینی در کار باشه، چه خیار تخلف شرط باشه در حقیقت، یا نه ابتداءن خیار را با اون سیره بخواهیم ثابت کنیم، اون سیره در اینجا یقینا هست، این تشکیکی در این اعوجاج سلیقه است و عدم فهم سلیقه عرفی و سیره عقلاست. هیچ فرقی عقلا نیست بین این بند خدا که بیعی را به اجازه تنفیذ کرده و بین اینکه جایی که خودش از اصالتا آمده بیع کرده و قبل از بعد از بیع منکشف شد که این معیب بوده، اگر نبود نمیخرید اصلا. اونجا چطور میگه اگر نبود نمیخرید؟ اینجا میگیم اگر نبود اجازه نمیکرد، اینکه مجبور به اجازه نبود، این آمد به اختیار خودش اجازه کرد که این رو مالک بشه، ولو از اون زمان مالک بشه. چرا تنبو؟ اتفاقا ما گفتیم اون چی که اتفاقا ما گفتیم کشف حقیقی مطابقه با ذوق عقلاست، برعکس. ما که قبلا گفتیم ذوق عقلا قائل به کشف هست، نه اگر آقایون محضور استحاله شرط متأخر این حرفا رو نداشتن خودشون میرفتن به قائل به کشف حقیقی میشدن. ما قبلا بحثش کردیم، مشهور فقها همینن، مشهور قدما همینن، کشف حقیقی بودی که برعکسه، نقل خلاف ذوق عقلاست. پس بنابراین در فرض علم جهل، در فرضی که مقبونیت یا معیب در طرف مجیز قرار بگیره و مجیز جاهل باشه، اینجا جا داره که کسی چیز کنه. دو فرض دیگه میمونه، یک فرض فرضی که مجیز عالم باشه، قبل از اجازه عالم شد باز اجازه کرد، اینجا هم نبایستی شک کنیم انصافا که ذوق عقلایی و ارتکاز عقلایی در جایی که این آقای مجیز عالم شد به عیب یا عالم شد به قبل از اجازه بازم آمد اجازه کرد، اینجا قطعا حق خیار نداره یقینا. چرا؟ چون این آقا وقتی اینجا دیگه فرقی بین کشف و نقل هم نمی کنه، نه بنابر نقل حق چیز داره نه بنابر کشف. عالم شد، این میدونه که اینا این شیعی را که داره میخره، مگر علم و مدخلیت ندونید. بله وقتی این آقا عالم شد به این شیع عالم شد بازم آمد امضا کرد این معامله را، معنیش اینه که این آقا قبول داره این معامله را با این عیبش با این خصوصیاتش قبول داره، مگر اینکه بگیم اون مسلک دوم را اختیار کنیم که المجه دخیل نیست در این مسئله. پس این امضا میکنه معامله را و صحت میذاره، ولی حق خیار هم برای خودش میذاره، اون خیال تخلف شرط رو نمیخواد از بین ببره. بله در اینجور جایی میتونیم بگیم که دیگه حتی اگر عالمم شد قبل از اجازه بایدم امضا کرد، این امضاش به معنی اثبات خیار نیست، خیال تخلف شرط رو اون داره، یا خیال اون عیب و خیال ربن عقلایی رو داره، ولی خب حالا بعد میخواد ببینه یا اعمالش میکنه یا اعمال نمیکنه، چون صحت معامله که منافات با خیاری بودن نداشت. خیار برعکس، خیار صحت شرط خیاره، خیار در عقد صحیح، پس معامله رو تصحیح میکنه به اجازه، از اول مالک میشه، ولی بعد حساب خیار خودش میکنه حالا با این خیار چیکار کنه، فسخ کنه یا فسخ نکنه، و فسخ هم فسخ از حینه نه از اصل، اگر هم تازه فسخ کرد معناش نیست که اجازه رو نداد، چون فسخ از زمان فسخه، در صورتی که عدم اجازه و رد از عقد رو از اصل باطل میکنه، یعنی نمیذاره صحیح منعقد بشه. پس خیار هم مضمونش با صحت و اجازه تنافی نداره، هم آثارش با صحت فرق میکنه، با رد فرق میکنه. فسخ به خیار انحلال عقد از حینه، تمام نماعات سابق مال اینه، عدم اجازه یا رد ابطال از اصل، هیچ نقل انتقالی نشده، اثری نمایی برای این منتقل نمیشه. پس خیار با صحت معامله و مفاد اجازه، خیار داشتن هیچ تنافی نداره. و فقط اون مسئله علم و جهله. اگر گفتیم با علم دیگه خیار عیب نیست، اینجا بگی با علم دیگه خیار عیب نیست. اگر مجیز عالم بود قبل از اجازه، عالم بود دیگه این خیار خیاره نداره، اگر عالم نبود خیاره داره. اگر نه در اونجا گفتیم علم مانع خیار نیست، این خیار خیار شرط، تخلف شرط، شرط صحت، بالاخره او آقا به این داده و شرط صحت هم مفادش اینه که تا قبل از استناد این آقا بشین استناد بیعی این مبیع صحیح باشه، قیمتش هم از قیمت سوقی بیشتر نباشه، برا تخلف کرد خیار داره، یا فسخ میکنه یا فسخ میکنه. پس بنابراین این در این طرف اینجوری شد. حالا جایی که اون اصیل فرض دومی که باقی مونه، گفتیم دو فرض هست، یکی خود مجیز عالم باشه قبل از اجازه، یکی مجیز بحث رو بکشیم سر اصیل. جایی که اصیل لم یعلم بالعیب الا بعد الاجازه، الا بعد الاجازه لم علم بالعیب، بنابر کش این آقای طرف اصیل عالم به معیب بودن نبود، مگر قبل از اجازه عالم نبود، بعد از کش بعد از اجازه عالم شد، ولی خب عیب در زمان عقد نبود، بعد از زمان عقد موجود شد. اینجا اگر ما مفاد اون شرط را، شرط ضمنی که گفتیم منشأ مدرک خیار خیار عیبه یا خیار غبنه، اگر مفاد او را عبارت بگیریم از عدم و عیب عیب العوضین قبل استناد العقد الى العاقد، این رو قید بگیریم، اینجا میشه فرق قائل بشیم، بگیم نسبت به این بنابر کش دیگه خیار نیست. چرا؟ چون این آقا قبل از زبان استناد عقد به این عیب نبوده، اون وقتی که این آقا بیع کرد استناد ای که متأخر نیست، استناد مجیز متأخره، اما استناد به اصیل از زمان بیع، از زمان به وزوری این اصیل بود و استناد متحقق بود. حالا که استناد متحقق بود، پس بنابراین از زمان استناد عقد به این آقای اصیل، این در اون زمان قبل از اون زمان نبایستی عیبی باشه، قبل از اون زمان نبایستی نقصی در مالیت سوقی باشه، قبل از اون زمان نبود، تا زمان استناد به او که زمان عقد بود، این هم صحیح بود، هم قیمت سوقیش هم مساوی با همین ثمن المسمى بود. اگر این را میزان قرار دادیم علی الکشف و نقل لا یکون له الخیار، حتی بنابر نقل، اگر شرط را اینجوری قرار دادیم، اگر شرط را عدم المعیب، عدم العیب و عدم نقص مالیت تا زمان تحقق نقل و انتقال قرار دادیم، مفاد شرط را این گرفتیم، این تفسیری که مرحوم شیخ مخواد بده درست میشه، چون زمان نقل و انتقال بنابر کشف از زمان عقده، بنابر نقل از زمان اجازه است، که بگیم پس اینجا بنابر نقل خیار هست، چون این شرط متحقق نشد، تخلف شرط شد، بنابر کشف خیار نیست. اگر میزان شرط زمینی را اینجوری بگیریم کما هو صحیح ان لا یکونه هناک عیبون او نقصون فی المالیه الى زمان تحقق عقد المالکین و بیع المالکین، نه بیع مستند به من، چون بیع تصرف بین اثنین نیست، بیع میشه ایقاع نیست که هر طرفش بشه جدا حساب کرد از طرف دیگه، شروط ضمن عقد هم مثل خود عقده، معلق یا مقیاس به تحقق فعل الاثنین. پس تا قبل از تحقق بیع المالکین، بیع المستند الى المالکین، بایستی معیب نباشه، بایستی مالیتش بیشتر از مالیت سوقی نباشه، ثمرش بیشتر از قیمت سوقی نباشه، یعنی الا یکون عیبون و الا یکون غبنون الا زمان تحقق بیع المالکین، البیع المستند الى الطرفین، عقد الطرفین. اگه اینجور گرفتی حتی بنابر کشف خیار هست، حتی بنابر کشف باز لا یظهر اثر و عملی در تعلق خیار بین مبنای کشف و نقد، چون بنابر کشف هم قبل از تحقق بیع مالکین این صحیح نبود، چون فرض اینه که معیب شده قبل از اجازه. متى تحقق بیع المالکین؟ بالاجازه. و این قبل از تحقق بیع المالکین کان معیبا، یا کان قیمت سوقیه اقل من این ثمن. پس ما بایستی بریم دنبال باز همون شرط ارتکازی یا سیره عقلا که مبنای خیار عیب خیار قبله، ببینیم مفاد اون سیره عقلا بر کبرا یا بر صغرا، که مفاد اون قضیه اون شرط ضمنی چیه مفادش. اگر مفادش ان لا یکون معیبا و ان لا یکون مغبونا الى زمان استناد عقد به من یک طرف باشه طرف اصیل، در اینجا این شرط متحققه و تخلفی نشده، نه بنابر کشف نه بنابر نقل. و اگر میزان را تحقق عدم عیب و عدم غبن الى زمان نقل و انتقال شرعی که همون صحت باشه بگیریم، این تفصیل بین نقل و کشف معنی پیدا میکنه. اگر میزان را عدم عیب و عدم غبن الى زمان تحقق بیع المالکین بگیریم، تصرف طرفین بگیریم که تصرف تعاقدی است، علی کل المبنیین اینجا خیار هست برای اون طرف هم مثل این طرف، در فرضی که جاهل باشه، اما در فرضی که عالم باشه از قبل از اجازه ملحق به همون بحث مجیز عالم قبل از اجازه میشه، که اگر علم را مانع دونستیم از خیار، خیار نداره، اگر علم را مانع ندونستیم از خیار، خیار داره. پس بنابراین و بما ان صحیح این سومیه، یعنی مفاد اون سیره مطابق با این سومه، چه ما سیره را ابتداعاً دلیل بر خیار بگیریم یا سیره را کاشف از وجود شرط ضمنی ارتکازی بگیریم و خیار را خیار تخلف شرط بدونیم، شرط اینه که تا وقتی که این عقد تعاقد دو طرفی نشده که به طوری که ملزم بشه بر طرفین، به عبارت اخرى خیار به لحاظ زمان لزوم، نکته اینم اینه، نکته این استظهار ما که سومی رو استظهار میکنیم، که خیار در مقابل لزومه. و ما قبلا هم گفتیم که طرف اصیل هم قبل از اینکه بیع المالکین نشه لزومی در کار نیست. پس این خیاری که به شرط میخوان ایجاد کنن، چون نکته شرط جعل خیاره در حقیقت، چون شرط که عند العقلا اثری نداره غیر جعل خیار، عقلا که احکام تکلیفی هم ندارن، فقط احکام وضعیه. شرط معناش اینه که لو تخلف لی الفسخ. خب پس میزان جعل این خیار به شرط به لحاظ زمان لزوم عقده، و کی یلزم العقد علی الطرف، ما در بحث لزوم گفتیم لزوم از زمان تحقق بیع المالکین میاد، پس مفاد این شرط هم به لحاظ این زمانه. فما بعد پس این که میگه بایستی معیوب نباشه، قیمت سوقی درش نقصانی نباشه از قیمت فعلی قیمت مسما، این به لحاظ اون زمان لزومه، میخواد این شرط بذاره که حق فسخ داشته باشه، از لزوم بکشه خودش کنار، و لزوم هم میزانش تحقق بیع المالکینه. پس مفاد شرط هم همینه، مفاد این شرط در حقیقت که مبنای خیار عیب و خیار قبله ان لا یکون معیبا و ان لا یکون مغبونا الا زمان تحقق موضوع لزوم، الا زمان تحقق بیع المالکین، حتی به لحاظ طرف اصیل این شرط، شرط ارتکازی در زمان عقد، در زمان در ضمن عقود اینه. پس بنابراین صحیح این است که لا تظهر هذه الثمره چه بر کشف چه بر نقل، یکونو در اینجا حق الفسخ والخيار لمن اصبح معيوب ماله معيوبان من انتقل اليه معيوبان يا مغبونا چه بنابر کشف چه بنابر نقل، هیچ فرقی بین این دو تا مبنا هم در اینجا نیست. چرا؟ مسئله علم و جهل مسئله است مربوط به بحث خیار. اگر ما فرض کردیم علم رافع این خیاره، بایستی فرض بشه در اونجایی که این عالم بشه بعد از اجازه، طرفین عالم بشن، طرف مغبون و چه مجیز باشه اون طرف، عالم بشه بعد از. اگر گفتیم نه مطلق این خیار حتی در عالم هم میاد، دیدین قیدم لازم نداری. اگر قبل از اجازه هم عالم بشه ببین بازم این خیال برش هست، خیال تخلف شرط، خیال عیب ابتداعا برش هست. پس لا تظهر الثمره بین القولین الکشف و النقل در تعلق خیال. این ثمره این تیکه اول از این مورد چهارم، سه تا مورد بود، سه تا چیز بود این مورد چهارم، این ثمره اولای از این مورد چهارم که از ثمراتی که خود شیخ بار کرده لا یکون صحیحا. Thank you.